ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و بعد از ظهر شما خوش. بنابر گزارش ها فرد شماره 2 القاعده در حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در یمن کشته شد. سناتور باب کورکر در نامه‌ای به اوباما نسبت به گزارش ها در مورد اعطای امتیازات به ایران هشدار داد. و نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به ایران می رود. بنابر گزارش ها در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در یمن احتمالاً ناصر البوحیشی فرد شماره 2 القاعده و رهبر این گروه در شبه جزیره عربستان کشته شده است. شبکه CNN به نقل از مقام های امنیتی یمن گزارش داده است که این حمله روز جمعه و احتمالاً در منطقه حضرموت انجام شده است. برخی از هواداران القاعده نیز با درج پیام هایی در توییتر مرگ البوحیشی را تایید کرده و نوشتند یکی از فرماندهان نظامی گروه جانشین او شده است. مقام های رسمی آمریکا هنوز این خبر را تایید نکرده، اما گفتند که در حال تحقیق در این باره هستند. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که لیبی اعلام کرد مختار بالمختار از فرماندهان بلند پایه القاعده در پی حمله های هوایی آمریکا کشته شده است. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به گزارش‌ها در مورد اعطای امتیازات فراوان به ایران در مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. سناتور کورکر در نامه‌ای به باراک اوباما که روز دوشنبه منتشر شد، نوشته است گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه هیئت آمریکایی ممکن است حتی توافقی بدتر را رقم بزنند، زنگ خطر را برای او به صدا درآورده است. آقای کورکر با این حال گفته است که از صحت این گزارش‌ها اطمینان ندارد و امیدوار است که نادرست باشند. باب کورکر از طراحان مصوبه است که به کنگره آمریکا اجازه می‌دهد با نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران نظر خود را در مورد توافق احتمالی بازگو کند. و نخست وزیر عراق روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر العبادی درباره تقویت روابط بغداد و تهران و مبارزه با تروریسم با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق گفت آقای العبادی همچنین درباره نقش ایران در حمایت از عراق برای مقابله با تهدیدهای امنیتی گفتگو می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری رویترز میگوید که پس از توافق احتمالی جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مناقشه هسته‌ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد تا بررسی این توافق از سوی کنگره آمریکا صبر می‌کند و پس از آن درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تصمیم خواهد گرفت. بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر که می‌شنویم.
آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، در صورت توافق جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مناقشه هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل به احتمال بسیار به مدت یک ماه و تا بررسی این توافق از سوی کنگره آمریکا صبر می‌کند و پس از آن درباره تحریم‌های جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد. منابع غربی که رویترز نامی از آنها نبرده این موضوع را بیان کردند. در همین حال اما یک مقام ارشد ایرانی که نخست نامی از او برده شبد نیز به رویترز گفته که جمهوری اسلامی از این موضوع خرسند نیست، اما به گفته این مقام ایرانی انتخاب دیگری نیز وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار آن بوده که همه تحریم‌های ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بلافاصله پس از توافق هسته‌ای از میان برداشته شوند. جلیل روشندل، تحلیلگر و کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، در تحلیل این موضوع میگوید
این که شورای امنیت این تصمیم رو گرفته نشون میده که اعضای شورای امنیت، بخش هر پنجتاشون هم عضو 5 به علاوه 1 هستن، بهترین راه حل قضیه این که کدوم یک اول باشه رو این دیدن که اول قضیه کنگره حل بشه بعد شورای امنیت نظر بده، به دلیل اینکه شورای امنیت به هر صورت به درخواست 5 عضو خودش این تحریم ها رو اعمال کرده. بنابراین اگر یکی از اعضای یکی از 5 عضو که آمریکا باشه یا چند عضو نگرانی هایی دارن که میخوان اون نگرانی ها برطرف بشه، تا رسیدن به اون نتیجه رأی شورای امنیت هم میتونه طبیعتا به درخواست اعضا عقب بیفته. یعنی به لحاظ قانونی و روابط بین الملل این کار قابل توجیه هست.
از دیگر سو اما سناتور جمهوری خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز دوشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور گفت اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد در گفتگوهای هسته‌ای ممکن است به جمهوری اسلامی امتیازهای بسیاری داده شده باشد و او از این موضوع نگران است. آقای کورکر از چنین توافقی به عنوان یک توافق بد یاد کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از باراک اوباما خواسته که در این باره تأمل کند و هر چند که به گفته او ترک گفتگوهای بد هسته‌ای با جمهوری اسلامی کاری دشوار است و شهامت می‌خواهد، اما این بهترین کاری است که می‌توان برای آمریکا، جهان و خاورمیانه انجام داد. جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی، معتقد است که این نگرانی‌ها بیشتر تحت تأثیر برخی نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بیان می‌شود.
اگر همچنین امتیازات ویژه‌ای داده شده باشه علنی نیست، ولی این حرف خیلی هم شباهت داره به حرفای آقای نتانیاهو. تا اونها یه بخشی از کنگره آمریکا خانه‌خواب با نتانیاهو همسویی‌هایی دارن یا نتانیاهو با اونها همسویی‌هایی داره، که در واقع برمیگرده به سیاست‌های داخلی آمریکا. بخشی از کنگره علیه رئیس جمهور، بخشی موافق با رئیس جمهور، و بنابراین اگر یکم چیزی آقای باب کورکر میگه یه مقداری تشابه بین این حرف و حرف آقای نتانیاهو، از طرف دیگه امتیازهایی که به ایران داده شده باشه چیزی نیست که آدم بتونه بشماره بگه یک دو سه این امتیاز رو دادن. ممکنه وعده امتیازها داده شده و اون وعده ها به نوعی در صحبت های محرمانه نشت کرده به بیرون و اون رو به عنوان اصل انجام شده تلقی میکنه.
یک روز پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم از روند گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر اساس تفاهم‌نامه لوزان بار دیگر انتقاد کرد و گفت گزارش‌هایی دارد که نشان می‌دهد امتیازهایی به جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای داده شده است، امتیازهایی که به گفته او توافقی بد را رقم خواهد زد. از دیگر سو اما سرگئی ریاکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز دوشنبه گفت که مطمئن است توافق میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا 9 تیر ماه قابل تحقق است. او خواستار توقف حرف زدن درباره تمدید تاریخ گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی شد. گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در وین، پایتخت اتریش، ادامه دارد و تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی در این شهر برای رسیدن به رهیافت نهایی به گفتگوهای هسته‌ای خود ادامه می‌دهند.
گزارش بنیامین صدر بود که شنیدید. ساعت 2:07 بعد از ظهر هست در تهران. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. با ما تماس میگیرید و صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز ثبت میکنید. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 2048-799-599-800. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم که روی پیامگیر رادیو فردا صداتون رو ثبت کردید.
من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک‌هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این جوونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن.
رئیس جمهوری که ما الان داریم، خب فقط الان به فکر کارمنده هسته، به فکر آدم های بیکاری مثل ما که نیست. و جناب رئیس جمهوری تقاضا داشتم بهش بگم با مردم اینجوری نکنین، خودتون اون بالا بالا نشستین، فکر ما مردم هم باشین که با این گرونی خونمون تو شیشه هست.
این همه نیرو گذاشتید برای منکرات، بهتر نیست از این نیرو کمک بشه به کشاورزای برای آبیاری قطره‌ای، که ایران از این بیماری بزرگ بیابی چند سبایی در امان باشه؟
من معتقدم که آمریکا برای جلوگیری از ساختن بمب که این فشارها رو روی ایران میاره، نه به خاطر استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای. زمانش آمریکا خودش متعهد شده بود که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، اما بعد از انقلاب دولتی سر کار اومد که آمریکا بهش اعتماد نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
با رادیو فردا همراه هستید. یادآوری میکنم در فرصت کوتاهی که داریم که شما در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه رادیو فردا رو میشنوید میتونید که به وبسایت ما هم سر بزنید. آخرین خبرها رو که هر دقیقه همکارانم در وبسایت به روز میکنند میتونید در اون فضا هم پیگیری بکنید. همینطور میتونید در نظرسنجی هایی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا برگزار میکنند شما هم شرکت کنید و نظر بدید. همین الان نظرسنجی که در وبسایت هست در مورد واکنش به سخنان اخیر آقای روحانی است از پیوند زدن مشکلات و مسائل اقتصادی با بحث مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها که میتونید شرکت بکنید، شما هم دیدگاه خودتون رو مطرح کنید. اگر از ایران ما رو دنبال می‌کنید در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به proxy@radiofarda.com به همکاران من ایمیل بدید و اونها شما رو همراهی خواهند کرد تا بتونید که از سد فیلترها عبور کنید. اما حال نوبت میرسه به ملاقات که برنامه است از همکارم آرش حسنیا و میپردازد به کار و کارنامه کسانی که در زندانها روزگار میگذرونند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در آبان ماه سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال، همراه با 5 عضو دیگر دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در جریان یک مراسم کتابخوانی بازداشت شد. احسان دولتشاه 70 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با قرار کفالت موقتاً آزاد شود. پرونده این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در بهمن ماه سال 88 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد تا قاضی پیرعباسی پرونده اتهامات احسان دولتشاه و دیگر هم پرونده‌ای‌های او را بررسی کند. آقای دولتشاه که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم بود، در آن دادگاه به 1 سال حبس محکوم شد که نیمی از آن حبس تعلیقی بود. حکم دادگاه بدوی در خرداد ماه سال 89 قطعی و لازم الاجرا شد، اما زمان اجرای آن مشخص نشد تا احسان دولتشاه همچنان بلا تکلیف بماند. اجرای حکم این فعال دانشجویی تا سال 94 به طول انجامید و او برای تحمل محکومیت خود 5 سال انتظار کشید. در اردیبهشت ماه سال 94 مسئولان دادگستری و قضایی تهران درست زمانی که حکم حبس این فعال دانشجویی با گذشت 5 سال از زمان صدور آن می رفت تا مشمول مرور زمان شود، احسان دولتشاه را برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین فرا خواندند. این عضو تشکل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران در اردیبهشت ماه سال 94 با معرفی خود به زندان اوین بازداشت و روانه زندان شد. احسان دولتشاه پس از بازداشت روانه بند 8 زندان اوین شد. مدتی است مسئولان زندان اوین زندانیان سیاسی و عقیدتی را به این بند از این زندان که فاقد امکانات مناسب برای زندانیان است منتقل می کنند. گزارش های پرشماری از فقدان امکانات رفاهی برای زندانیان و کمبود فضا در بند 8 زندان اوین در رسانه ها منتشر شده است. احسان دولتشاه دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین می گذراند.
سیزده ثانیه از ساعت 2 بعد از ظهر در تهران گذشته. صدای رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه ملاقات بود با همکارم آرش حسنیا که شنیدید. یادآوری میکنم که اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید همیشه میتونید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید. همکاران من هر دقیقه در فیسبوک خبرها رو به روز میکنند و مهمترین گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در فیسبوک ببینید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
برای دسترسی به فیسبوک هم اگر با مشکل فیلترینگ هم روبرو هستید میتونید با ما در تماس باشید با proxy@radiofarda.com. سپاسگزارم از همراهی شما و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. ما با بخش‌های خبری دیگر باز خواهیم گشت.